بسم الله الرحمن الرحیم. در فلسفه احکام در فدک صحبت میکنیم. هر چقدر پیش میرم در حد فهم بسیار اندک خودم به عمق این کتاب در تحقیقات پی میبرم و درهایی برام باز میشه برای شناخت یه چند سانت بیشتر از قد و قواره حضرت زهرا سلام الله علیها، که به هر حال با اینکه حضرت زهرا معصوم هستند ولی حضرت زهران و امیرالمومنین با اینکه معصوم هستند امیرالمومنینند. یعنی تفاوت جنسیت زن و مرد رو ما باید در نظر بگیریم که خداوند متعال زن را تجسم عاطفه، رقت قلب و تأثر قرار داده تا بتواند در دامن خود فرزندانی را با عاطفه تربیت کنه، و حضرت زهرا با توجه به اینکه اون مصیبات رو دیده و چند مصیبت بهش وارد شده و حق در واقع حق خدا قصب شده، نه فقط حق امیرالمومنین، و فدک رو بهانه کرده، اون وقت کسی که مصیبت زده است و کسی که بچه سقط کرده، دکترها و زنها میگن که یک سقط بچه از چند زایمان دردش و مشکلش بیشتره. ایشون با اینکه بچه سقط کرده و بسیار ناراحت، اونم اونجوری وقت ایستاده و این خطبه فدک رو ایراد کرده با این دقتهای فوق‌العاده در مطالب علمی. جمله که براتون میخوام توضیح بدم این جمله است: و توفیت المکائیل و الموازین تغییرن للبخس، و کامل کردن وسائل کیل، مکیال، مکائیل جمع مکیاله، مکیال یعنی پیمانه، کیل میکنه باهاش پیمانه میکنه، و کامل کردن پیمانه ها و ترازوها. موازین جمع میزانه، میزان یعنی ترازو، مکائیل جمع مکیاله، مکیال المکارم نمیگن، یعنی پیمانه مکرمت ها و بزرگواری های امام زمان، که مرحوم سید محمد تقی موسوی اصفهانی نوشته این کتاب رو در دعای بر امام زمان علیه السلام. مکیال المکارم، مکیال جمعش میشه مکائیل از لغت کیل، و خداوند قرار داده است، توفیه هم از لغت وفا و وفات. عرض کنم که اینم یه کوچولو تحقیقش رو خدمتتون عرض میکنم. قرار داده است کامل کردن کیلها و ترازوها، پیمانه ها و ترازوها را برای تغییر کمفروشی و نقصان. بخس نمیگن، به ثمن بخس، و شراوه به ثمن بخس دراهم معدوده در سوره یوسف. یعنی اهل مصر حضرت یوسف را فروختند به درهمهای شمارش شده و ثمن بخس، یعنی ثمن ناقص، کم، پولی که خیلی کم باشه در خرید از انسان، اگر کم بذاره در فروش کم بذاره، میگن بخس کرده، به ثمن بخس فروخته، یعنی قیمت کم و ناقص. فرموده که و توفیت المکائیل، کامل کردن کیلها، و الموازین یعنی ترازوها، رو قرار داده تغییرن للبخس، برای اینکه از نقصان تغییر حالت بدن، نقصان رو تکمیل کنن، به نقصان نفروشن و نخرن. حالا یه جمله دیگه معنا میکنم اگر رسیدیم: و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس، نهی از نوشیدن شراب را قرار داده برای پاکی و دور شدن از رجس، آلودگی، نجاست و چیزی که باید اجتناب ازش بشه. این رو به اصطلاح اینجوری فرمودن. بعد و اجتناب القذف، حالا اگر رسیدیم که فکر نمیکنم برسیم، یه کوچولوی درباره توفیه عرض میکنم. میگن فلانی جفاکاره. پارادوکس جفا چیه؟ وفا. وفا لغت عربیه، در قرآن کریم داریم به ابراهیم الذی وفا. از لغت وفا و وفا یعنی کامل کردن و به معنای کامل دادن، کامل گرفتن چیزی است. جالبه براتون بگم که بسیاری از عقاید دین امیرالمؤمنین که قرآن است و احادیث، عقاید را در پشت قالب لغات آورده. دقت بفرمایید، با بکار بردن دقیق لغات و اشتقاقات بسیاری از حقایق دین را در سطح بالا تعریف کرده. به عنوان مثال، چون فکر میکنم که چند بار اینا رو شاید به اشاره و کنایه گفتم، هر روز در نمازمون میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. تو این بسم الله الرحمن الرحیم الفاظ دیگه، یکی اسم، یکی الله، یکی رحمان، یکی رحیم. الله رحمان رحیم سه تا لفظه. در توی این الفاظ حقایق بیشمار آورده در قالب این الفاظ، و الفاظ رو مبینان قرآن تعریف کردن. الله یعنی چه؟ الرحمن یعنی چه؟ الرحیم یعنی چه؟ در بسیاری از جاها قرآن کریم همین کارو کرده. شما بدونید اینو، ماتریالیستا و منکران جهان متافیزیک و بعد از فیزیک در زمان پیغمبر هم بسیار بودن، بسیار، که به اینها میگفتن زنادقه یا زندیق، که گفتم بهتون بعضیا گفتن زندیق عربی زندینه، چون زن رو خیلی میکوبیدن و فکرشو پایین میدونستن. کسانی که سخیف فکر میکردن اسمشون رو گذاشتن زندیق، یعنی زندین، یعنی دینشون رو از زنانشون گرفتن و در سطح زنانشون. در اونجا منکر هم بود. منکران معاد کسانی بودن که میگفتن و ما یهلکنا الا الدهر. بعد میگفتن که تعجب میکردن که ما که میمیریم و توی زمین بدنمون خاک میشه چجور دوباره برمیگرده. اولیس الذی خلق السماوات و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره. خب شما میدونید که لاین اصلی اعتقادات قرآن کریم توحید است و معاد، و نتیجه توحید، از توحید استفاده میشود نبوت، در مغز نبوت هست امامت، و در مقدمه معاد هست عدل. دقت کنید، لذا اگر گفتم اصول دین دوتاست، توحید و معاد، کافی است. از توحید نبوت و امامت استفاده میشه و از معاد عدل استفاده میشه. اگر گفتیم که اصول دین دوتاست، توحید و عدل، از توحید نبوت و امامت استفاده میشه، از عدل معاد و بهشت و جهنم، که در روایت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اصول دین دوتاست، از توحید و العدل، از توحید الله تتوهمه و العدل الله تتهمه. اون وقت معاد را، یعنی در زمان عرب هم وقتی میخواستن مرگو بگن میگفتن موت، ماته، ماته. فاته هم میگفتن فوت، که غلطه. ماته یعنی از این دنیا رفت. اما بر این که قرآن کریم بیان کنه که این ماته به معنای نیست که کسی که از این دنیا میره و تو خاک میره همه وجودش از بین میره، لغت وفات به کار برده. ان الذين توفتهم التوفاهم الملائكه الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. خیلی جالب این، الله يتوفى الانفس، به مرده میگن متوفا، به خدا میگن متوفی. متوفی یعنی کسی که، وقت ترجمه کردم از لغت وفا و ابراهیم الذی وفا، ابراهیم وفا نشون داد نسبت به خدا، یعنی محبتش و عبودیتش رو کامل کرد. اون وقت توفی چی میشه؟ به معنای اینه که کامل گرفتن جان انسان هاست، یعنی خدا جان انسان ها رو میگیره، بدنشون رو میفرسته زمین. درباره حضرت عیسی هم داره که یا عیسی انی متوفی که و رافع که الی و متحد که من الذین کفروا فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. اینی متوفی که به چی میگه متوفی؟ میگه که من تو را از میان مردم کامل گرفتم. در قرآن در آیه دیگه میگه که و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم ولکن رفعه الله الی، بالا که برده اسمشو گذاشته توفی. پس توفی، متوفا، متوفی، وفا، همش به معنای چیه؟ کامل کردنه. ویلون للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. یستوفون از لغت وفاته، وفات یعنی کامل کردن. لذا ما نباید برای مرده بگیم فوت کرده، باید بگیم وفات کرده. وفات کرده یعنی روحش باقی است بعد از جسمش. اون وقت جالبه که با این یه لغتی که قرآن به کار برده، هم اشاره کرده به این که روح باقی است، هم اشاره کرده به این که کامل زندگی داره. با همین لغت چون کامل گرفته، هم اشاره کرده به یک نوع تجرد روح که غیر از جسمه. یعنی اگرم جسم رقیق بنابر بعضی از روایات روح حیوانی ما که روح انسانی ما نیست بلکه مجرده، سنخش با سنخ اجسام فیزیکی که دارای طول و عرض و عمق تو لوله آزمایش قابل آزمایش هست نیست. این خیلی مهمه. لذا لغت بر مک چی به کار برده؟ الله یتوفى الانفس حین موتها، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. اونایی که ملائکه جانشون رو گرفتن به خودشون ظلم کردن چنان هستن. اون وقت در اینجا میگه و توفیت المکائیل والموازین. توفیه یعنی مکیال و میزان. تمام چیزهایی که فروخته میشه عمده فروشی ها و خرید ها یا با وزن یا با پیمانه است. با عدد هم هست ولی با عدد کمتره. اون وقت جالبه که مکائیل که جمع مکیاله که ابزار پیمانه کردنه، حالا ادبیاتش خیلی ایشون بحث کرده، میگه کلتو زیدن اتام کیلن از باب باعث. کلتو کالا یکیلو کلتو یعنی پیمانه کردم، که گاهی هم لام داخل میشه. در قرآن میگه ویلون للمتففین. اون وقت از کالا یعنی پیمانه کرد، داد، فروخت. اکتالا پیمانه شد، گرفت با یه دونه تا و یه دونه الف، باب افتال برای قبول دیگه، متاوه است. کالا یعنی خودش پیمانه کرد، فروخت. اکتالا یعنی پیمانه کرد، خرید. خیلی عجیبه. قرآن نگاه کنین، ابتیاء یعنی خریدن، بیع و باعه یعنی فروختن. شما نگاه کنین قرآن رو، ویلون للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس، موقعی که کیلشون بر علیه مردمه یعنی جنس مردم رو پیمانه میکنن، یستوفون کامل میکنن. یعنی من از شما گندم میخرم، برنج میخرم، چون اکتال علیکه، اکتال علیکه یعنی جنس تو رو دارم کیل میکنم، یستوفون کامل میکنم. و ازا کالوهم، زمانی که خودشون پیمانه میکنن جنسشون رو برای اونا، او وزنوهم یا برای اونا توزیم میکنن، یخسرون کم میذارن. با یه لغت کاله و اکتاله خرید و فروش رو به اصطلاح مشخص کرده، با اینکه عرب یه جاهایی خیلی جاها میگه بیع و شرا، اشترا خریده، اشترا داریم، اشترا شرا، بیع و شرا داریم. میفرماین که دافع مباشر کیل کائله، یعنی کسی که خودش کیل میکنه جنسش رو پیمانه میکنه بهش میگن کائل، کسی که میگیره بهش میگن مکیل، یعنی کسی که براش کیل شده. به خلاف آخذ مباشر، کسی که میگیره و خودش میگیره کیل رو، او چیه؟ مکتاله، کیل شده است. و یه به اصطلاح ضرب المثلی هست، میگن کما تکیل و توکال، همونطوری که بر مردم وزن میکنی کم میدی، مردم هم اونجوری بهت میدن. و کما تدین و تدان، همونطوری که به مردم به اصطلاح بدهکار هستی، با مردم رفتار میکنی، تو هم باید اونجوری رفتار میشه. عرض کنم خدمت شما که در حدیث پیغمبر نقل کرده ایشون که المکیال مکیال و اهل المدینه و المیزان میزان اهل مکه. چون پیمانه و میزان و ترازو خیلی مختلف بوده، مثل همین امروز دیگه ترازوهای مختلفی هست، حالا دیجیتالی اومده، نمیدونم با چند ده گرم بعضی از ترازو پناه بخورده. عرض کنم که پیغمبر فرموده کیلها کیلهای اهل مدینه باشه، وزنها وزنهای اهل مکه، چون اصطلاحات کیل و وزن اینا خیلی زیاد بوده. پیغمبر وقتی تشریف بردن به مدینه گفتن که پیمانه های شما خوبه باشه، اما میزان ها و ترازو ها اهل مکه خوبه. اونا رو آورده در مدینه و باب کرده. اصل کیل و وزنی هم که پیغمبر آورده در باب زکات بوده، برای اینکه طلا و نقره اینا رو باید میکشیدن، اما گندم و جو و نمیدونم ذرت و برنج اینا رو باید کیل میکردن، خرما رو مثلا باید کیل میکردن. از این حرفا که مثلا اصطلاحات خیلی مفصلی داره. در قرآن کریم راجع به وزن و میزان آیاتی اومده. یکی از آیاتی که اومده اینه که میگن که عرض کنم که ول وزن یومئذ الحق، یعنی ترازو آقا هادی در روز قیامت چیه؟ حقه. اون وقت اینجوری ترسیم کردن، چون قدیم ترازوها دو کفه بوده، مخصوصا دو کفه که اینجوری بوده، یه زبانه داشته، یه علاقه داشته، علاقه و ریسمانهایی داشته که تمام اونها تو روایات تشبیه شده، دستشون میگرفتن. میگم ولوزن یوم ازن الحق، یعنی ترازو در روز قیامت حقی، یعنی در روز قیامت نماز منو میذارن توی کفه، سنگ حق نماز رو میذارن توی کفه. سنگ حق نماز، نماز کیه؟ نماز امامه. و بل امامه تمام الصلات و زکات و الحج و بقیه احکام در یک کفه. نماز امام زمان رو میذارن در یک کفه نماز من. سنگ حق نماز، نماز کیه؟ نماز امیرالمومنین امام زمانه. سنگ حق حج، حج امام زمان علیه السلام. سنگ حق صدقه، صدقه امام زمان علیه السلامه. لذا میگن که امام که لغت خود امامم اینو میرسونه، به معنای الگو و کاتالوگ کامل برای همه کارهاست. ول وزن یوم ازن الحق، معنا کردن حق رو به عدل، یعنی خدا با عدالتش رفتار میکنه. ولی ائمه وقتی که بیان میکنن توی روایات اینجوری معلوم میشه حق خود معصومین هستن، پیغمبر و معصومین هست. مزنم به معنای میزانه، در روز قیامت میزان و ترازو الحق است، یعنی وجود مقدس امام زمان علیه السلام. ول وزن یوم ازن الحق، یعنی میزان و ترازو در روز قیامت حق است. در یک کفه به اصطلاح حق را میگذارن، در یک کفه اعمال ما رو میذارن. بعد اینو اومدن عرض کنم خدمت شما که توجیه کردن که یعنی چه ول وزن یوم ازن الحق. یه عده گفتن که خدا نصب میکنه یه ترازوی را که برای او زبانه هست و دو کفه هست، به وسیله او اعمال بندگان حسنات و سیئات با همدیگه توزیع میشه. بعد در کیفیت وزن با همدیگه اختلاف کردن، یعنی اقوال مختلفی گفتن. یه عده گفتن که اعمال توزیع میشه یعنی صحائف اعمال، صحیفه اعمال، نامه های اعمال، نامه ها خودش در اثر اینکه یه عده بیشتر انجام دادن سنگین تره. بعضی از نامه های اعمال سبکتره که در یکی از سوره های آخر قرآن داره که نامه اعمال اونها سبکه، یه عده دیگه نامه اعمالشون سنگینه. در سوره های قصار ثقلت موازینه، میزان ها و ترازوهاش سنگینه. خفت موازینه، موازینش سبکه. اون وقت گفتن که صحائف اعمال مثلا به اصطلاح توزیع میشن. بعضی ها گفتن آثار و حسنات و سیئات در کفتین ترازو قرار میگیره، انسان میبینه. بعضی ها گفتن که حسنات مجسم میشن، که همه اینها به یک معنا درسته، برای اینکه عالم آخرت رو که ما نمیتونیم کاملا تصور کنیم مگر ائمه بگن، و ائمه چیزایی گفتن. گفتن ظاهر میشه حسنات در صورت حسنه و سیئات در صورت بد. یه دی گفتن نفس مؤمن و نفس کافر توزین میشن، با هم دیگه مقایسه میشن. یه عده گفتن منظور از وزن ظهور مقدار بزرگی و کرامت مؤمنه و مقدار ذلت و خاری کافره. در یک آیه گفته و سماع رفعها و وضع المیزان. عجیبه که آسمان رو با میزان که ترازوس با هم گفته، یعنی این گفتن که آسمان را بالا برده و ترازو رو پایین آورده، یعنی میخوان بگن که به انصاف باید رفتار کنیم. بعد آیه گفته و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، برای روز قیامت میزانهای عدل و قسط قرار دادیم. خیلی بعضیا گفتن این موازین قسط انبیا و اوصیا هستند. در حدیث ایشون آورده که الصلاة میزان، نماز ترازوس، یعنی بقیه اعمال رو هم با اون میسنجن. فمن وفا استوفا یا استوفیا، کسی که نماز رو کامل کنه بقیه کارش هم کامله. و مثل این که میزان اعمال، مثلا این قبلت قبل ماسواها و این ردت ردت ماسواها، اینم روایت داریم. عبارت چی بود؟ و توفیت المکائیل و الموازین تغییرن للبخص. تغییر یعنی چی؟ یعنی حالتش رو و جاش رو عوض کنه و تبدیل کنه، تبدیل کنه، بهتر بشه. که تغییر از لغت غیر میاد، غیر یعنی دیگری. تغییرن للبخص یعنی کمفروشی، بیبرکتی، کمی، سطح پایینی را تغییر میدن به انصاف، به کمال و امثال اینها. بخص هم، بخص همونطوری که گفتم به معنای کم کردن و کم گذاشتن در قرآن هست. لا تبخس الناس اشیاءهم، به مردم، با مردم موقعی که وزن میکنید میدید و یا وزن میکنید میگیرید، بخص نکنید، کم نفروشید، کم نگذارید. عرض کنم خدمتتون که منظور از این عبارت اینه که خداوند متعال امر کرده به کامل کردن کیلها و وزنها، بر این که کامل کردنش بخس و نقصان را بر می داره، برای مردم برکت میاره. و وقتی که برکت آورد، زندگیشون هم از نظر اخلاقی تأمین میشه و هم زندگی معنویشون عرض کنم که تأمین میشه و هم اموالشون برکت پیدا میکنه. در مستحبات، اگه تو معاملات نگاه کنید، در همین رساله هم نوشته جز مستحبات معاملات اینه که وقتی فروشنده هستی جنس رو یه خود بیشتر بدی، وقتی خریدار هستی کمتر، که قرآن برعکسشون میگه، میگه الذین اذا کالو هم وزنهم یخسرون و ازکتالو علی الناس یستوفون. مردم معمولا برعکس رفتار میکنن، یه خود اضافه تر، یه خود بیشتر بذار تا مالت برکت پیدا کنه. عبارت بعدی که داره راجع به شرب خمره، عبارتش اینه و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس. خداوند متعال بازداری از نوشیدن خمر را قرار داده برای دوری از پلیدی ها. نهی یعنی بازداشتن، شرب خمر یعنی نوشیدن شراب. چرا به خمر میگن خمر؟ که خمیر هم ازش گرفته شده، خمار هم ازش گرفته شده، دو تا معنا داره که الان تو لغتش خیلی برام جالب بود. خمار هم از اینه دیگه، خمار جمع خمار دیگه، چون میگم الان خدمتتون. تنزیه، خدا رو منزه میکنیم، گفتیم توحید خدا، توحید اسلام، توحید چیه؟ تنزیهیه، یعنی خدا رو دور میکنیم از نواقص و نقص. و رجس به معنای پلیدیست. اون وقت پلیدی، حالا عرض میکنم لغتاشو، خیلی ایشون جالب تحقیق کرده. ایشون فرمودن و نهی عن شرب الخمر، نهی خلاف امره دیگه، یعنی بازداشتن. اصل نهی به معنای تحریم، حرام کردنه. میگن نهیتهو عنه نهیان فانتها، من نهیش کردم، اونم بازداشت. انتها یعنی چی؟ یعنی کار انجام نداد. چرا؟ یعنی کفه، بازداری کرد. عرض کنم خدمت شما که نهی را برای چیزهایی میگن که شناخته شده است و مردم انجام ندن. و به عقل میگن نهیه، که در روایات داریم اول نها، کسانی که صاحبان عقل هستن. نها جمع نهیه است. چرا به عقل میگن نهی نهیه؟ بر این که باز می دارد از کارهای بد. بد باز می داره یعنی انسان رو محدود می کنه. به آخر اتاق میگن انتها، بر این که آدم اونجا که میره دیگه حرکت نمیتونه بکنه. منتهی شد این امر به اونجا، یعنی اونجا تمام شد. نهیم یعنی اینجا تموم کن دیگه، راه نرو حرکت نکن. نهی و انتها و منتها و نهیه که به معنای عقله، همش به معنای این که باز میداره و محدود میشه، نمیره همینجوری جلو. اینو میگه و اذا بلغ الکلام الالله فانتهو، تو روایت داره وقتی که در ذات خود خدا صحبت میشه دیگه بس کنید، دیگه در ذات خدا صحبت نکنید. فانتهو یعنی خودتون رو باز بدارید، به انتها برسید، تموم کنید. و الالله المنتها، الالله المنتها رو دو جور معنا میکنن. یکی این که وقتی بحث به خدا رسید دیگه ساکت باشین، ذات خدا نه اثبات خدا نه صفات خدا، به ذات که رسید دیگه به اصطلاح بیستید. یکی هم الالله المنتها یعنی الیه راجعون، همه چیز به سوی خدا برمیگرده. این معنای نهی. نهایت شیء هم به معنای بالاترین قسمتشه، برای اینکه نمیشه بهش رسید یا اونجا رسیدیم نمیتونیم ادامه پیدا کنیم. نهایات و دار یعنی حدود دار، نهایات بدایات، نهایات بدایات یعنی ابتداها، نهایات یعنی انتهاها. نهایت شیء هم که به معنای آخر شیء. عرض کنم که مثلا میگن که منتهی شد کار به حاکم، به حاکم که منتهی شد یا قاضی، معناش اینه که دیگه از اونجا به بعد دیگه حرفی نیست، تموم شد، فصل الخطاب شد. شرب به معنای نوشیدن، جالبه، یه تحقیق خیلی لطیفی کرده ایشون، گفته شرب لغت عربیه به معنای نوشیدن همراه با مکیدن آبه. مس یعنی چی؟ یعنی مکیدن، خوردن همراه با مکیدنه. لذا وقتی پرندگان که منقار دارن آب رو نمی مکن، نمیگن بهشون شربه، میگن حساه و حسبن، لغت دیگه به کار میبرن، یعنی نک زد. در فارسی ما میگیم آب خورد، میگم آب بخورم، اما اصل لغتش در عربی معنای چیه؟ شرب به معنای نوشیدنه. نوشیدن یعنی همراه با مکیدن، همونطوری که ابل ما ابن هم میگن عب عب این و به ابل ما ابن، یعنی بدون مکیدن آب نوشید، یعنی تو دهنش دیگه نگه نمیداره. روایاتی رو قبلا من دیدم که پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین دستور دادن که آب که میخورید بلافاصله قورت ندید، آب یه مقدار تو دهنتون بمکید بعد بخورید. خیلی عجیبه اینی که میگن آبو یه مرتبه نخور، قورت قورت بخور، مثلا 6 قورت 7 قورت که بعضی روایت داره، به خاطر اینکه بمکیم و بخوریم، به خاطر اینکه شرب اصلا معناش از نظر لغت اینه. عرض کنم خدمت شما که شرب به معنای حظ و نصیب آبه، یعنی به معنای نوشیدنه، ولی وقتی شرب یعنی نوشیدن، شرب یعنی سهم آب. قرآن داره که هذه ناقة لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، راجب ناقه صالح بوده که خیلی آب میخورده، بعد صالح گفتش که برای این شتر من که معجزش بود، یک روز شماها همه اهل شهر بیان آب بخورن از این سرچشمه، یک روز این ناقه بیاد. گفت هذه ناقة لها شرب، برای اون یه سهم باشه، ولکم شرب یوم معلوم. این هم هست در قرآن داره. و اشربو فی قلوبهم العجل، اشربو نوشیده شدن، مشروب شده در دلشون گوساله، یعنی حب گوساله و محبت گوساله، که محبت میگن فلانی مشروب شده از، مثلا سیراب شده از علم، سیراب شده از سخنرانی، سیراب شده از خوندن کتاب، سیراب شده. این سیرابی ترجمه همون شربه. در روایت داره من شرب الخمر فی دنیا لم یشربها فی الاخره، کسی که از شرابهای دنیا بخوره از شرابهای آخرت دیگر نخواهد خورد، یعنی وارد بهش نمیشه تا بخوره. عرض کنم که روایاتی رو نقل کرده که نهی عن شرب قائما، در حال استاده از نوشیدن آب نهی شده. اگه دقت کرده باشیم بعضی از قدیمی هم رعایت میکردن. روایتی هم هست از امام صادق علیه السلام که فرمود الشرب قائما اقوالک و اصح، اگر استاده به اصطلاح آب بخوری برای تو بیشتر نیرو میاره و صحیح تره. این خبر اول را اونی که به اصطلاح گفتن که نشسته آب بخور نایستاده، گفتن این مال شبه. حالا تحلیل کردن گفتن شاید علتش این باشه که شب اون وقتا که چراغ اینا نبوده، به خاطر اینکه آب در ایستاده که باشه نمیتونه توش رو ببینه، اما نشسته باشه چراغ ها کوچیک بوده میتابه توش، مثلا حیوانی جانوری عقربی نباشه که دقت بیشتری بکنن. ولی اصل روایت همینه که ایستاده آب بخوره ننشسته، که امام صادق علیه السلام فرمودن شبش استثناء شده. خمر یعنی مسکر معروف که مایع دیگه، یعنی مست کنندگان یا مایع هستن یا جامد هستن. معمولا خمر به مسکر مایع میگن که یا از آب انگور میگیرن که عرض کنم که بهش خمر میگن. چرا خمر میگن؟ برای اینکه وقتی آب انگور رو میذارن وز میکنه، حالت خمیر پیدا میکنه. یکی این گفتن تخمیر میشه، یعنی به اصطلاح غلیظ میشه، تخمیر میشه یعنی غلیظ میشه. گفتن که اختمار و خمیر شدن که خمر میگن، به خاطر اینکه بوش تغییر میکنه و اختمار یعنی تغییر به طرف خمیر شدن. یه عده گفتن خمر میگن برای اینکه خمر، خمار به معنای پوشیده بودنه، چون عقل انسان را میپوشاند و عقل را از کار میبره و زایل میکنه. اصلا مسکرم به خاطر همین میگن مسکر، برای اینکه مست میکنه و از حالت عقل در میاد. یه دیگه گفتن اصل لغت خم به معنای ستره، ستر پوشوندن، چون عقل را میپوشونه و حالت طبیعی انسان را میپوشونه، لذا بهش میگن خمر، چون عقل انسان را میبره. خمار هم به مقنعه و چادر میگن و به خماره نه، به خاطر اینکه بدن را میپوشونه و صورت را میپوشونه و مثلا رأس و سر و صورت زن را میپوشونه. خمار، خمیر به دائم الخمر، خمیر به دائم الخمر میگن، خمار به فروشنده خمر میگن، خمره به چیزی میگن که خمر رو توش نگه میدارن و ظرفشو خمره میگن. و لغتای جالبی رو گفتن که اون وقت گفتن که به اصطلاح معمولا این خمری که در اینجا گفتم فقط عصیر عنبی است، یعنی جوشونده از آب انگور، اما مسکری که از غیر اون باشه اسمای دیگه داره. مثلا اونی که از زبیب باشه، به اصطلاح زبیب کشمش مخصوص، بهش میگن نقیع. اونی که بطع میگن یا نقیع میگن یا بطیع میگن. اونی که عرض کنم که از عسل گرفته باشه بهش میگن بطع. اونی که از جو گرفته باشه بهش میگن جعه. اونی که از گندم خمر گرفته باشه بهش میگن مزر، که تمام اینا اسم داره. اما خمر از اونی میگن که به خصوص از آب انگور گرفته باشن. یه لغت جالبی رو دیدم که امام صادق علیه السلام فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله الخمر من خمسه، الاسیر من الکرم و النقیع من الزبیب و البتع من العسل و المزر من الشعیر و النبیذ من التمر، که از خرما هم گرفته میشه. میفرمان که کدوم از اینها یه اسم داره. بعد حضرت ابوالحسن المازی کیه؟ ابوالحسن گذشته اصطلاح هست برای حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. ابوالحسن مازی که یا ابوالحسن اول امام موسی بن جعفره، امیرالمومنین با اینکه ابوالحسن، تو روایات معارفی و فقهی ابوالحسن نمیگن. ابوالحسن مازی فرموده ان الله لا یحرم الخمر لاسمها ولکن حرمها لعاقبتها فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمرون. میگن اسم خمر را فقط خدا به خاطر اسمش حرام نکرده، هر چیزی که خاصیت خمر داشته باشه حرامه. پس اونی که از نبیز گرفته شده، کشمش، خرما، عسل، گندم، جو، تمام اینها خمره. بله. در یه خبر دیگری هست الفقاء خمرون استصغره الناس، روایت کی بوده؟ 1400 سال پیش. الفقاء خمرون، فقاء یعنی چی؟ آبجو. آبجو همون مشروب مردم رو کوچیک شمردن، یعنی مردم میگن مشروب نیست. رجس به معنای آلودگی و نجسی و قذارته، هم از ظاهر هم از باطن. یعنی رجس به معنای نجسی که از بدن انسان خارج میشه مثل خون و بول و اینها نیست، بلکه رجس به معنای مطلق آلودگی است و غیر پاکه. حالا اخلاقهای باطن هم باشه میگن رجس. بله یه دی گفتن رجس همون نجسه، ولی رجس اعم از نجسه، برای اینکه نجس به اون چیزی میگن که از بدن انسان خارج میشه و نجسه، مثل بول و غایت و خون و امثال اینا، اینا که نجسه و مطلق نجاست رو میگن. و قرآن گفته انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان، فقط خمر رو نگفته رجس، قمارم گفته رجس، انصابم که مسابقه با هم میذاشتن تیر مینداختن برای بوتا اونم گفته رجس من عمل شیطان، فجتنبو یعنی کارهای قبیحه. عرض کنم خدمت شما که یه لغتی داشت اینجا که اونم بگم براتون جالبه، دیگه عرضمو تمام میکنم. عبارت این بود که و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس، نه دیگه بعدش عبارت بعدی و اجتناب القذف، راجب اجتناب اینا صحبت بود که خیلی لغت جالبیه. پس بنابراین شرب خمر را قرار داده برای دوری از رجس و پلیدی. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. رجس گناه، آلودگی، اشتباه و انحراف که تمام اینها رو خداوند از اینها برداشته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.